رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگه از برنامه های ما هستید. در این برنامه فکر کردیم خوب باشه به اوضاع ایران بپردازیم. اخیراً روحانی گفته که در حال ترمیم خرابه‌های 8 سال گذشته هستیم که تا به امروز شرایط نامساعدی رو به اقتصاد کشور تحمیل کرده. در این راستا وی قول داده که در اجرای هدفمندی یارانه و کاهش تورم در سال 93 با جدیت عمل کنه. و این بنا به گفته‌های او نیاز به زمان، تلاش و هماهنگی داره و باید در این راه خیلی کار کرد. روحانی سیاست خارجی دوران احمدی نژاد رو به ساختمونی تشبیه کرده که در 8 سال گذشته خراب شده و در چند ماه درست نمیشه. همه میدونیم که در 9 ماه گذشته بر سر مناقشه هسته‌ای توافقی موقت میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ایجاد شد که ثبات معینی رو به اقتصاد ایران برگردونده. میگن که این هنوز کافی نیست و اثرات تحریم‌ها و کمبودها همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و دستیابی به یک توافق جامع ظرف 1 سال آینده کار آسانی نخواهد بود. امان کفا، ضمن خوش آمدگویی به شما، با این مقدمه میخواستم نظر شما رو راجع به اهداف و اظهارات اخیر حسن روحانی جویا بشم.
این اظهارات اخیری که حسن روحانی داشته یه درجه زیادیش همون چیزهایی است که دوره قبلی هم گفته بودن. هر جایی که توی دنیا به طور عمومی موقع دولت ها عوض میشن، یکی از کارهایی که میکنن این که میگن دولت قبلی به درد نمیخورده، شرایط اصلا عوض شده، همه آمارهایی که به ما دادن غلط بوده، اقتصادمون به هم ریخته است، به ما وقت بدین، فرصت بدین، ما باید بازسازی کنیم، دوباره بازبینی کنیم. من مثلا خود اینا تو اون دوره قبلی انگار بیکار بودن. تمام این داستان ها یه چیز عمومی تمامی دولت های سرمایه‌داری تو تمام دنیا است. هر جا که دولت عوض میشه همین این بحث پیش میاد. موقعی که به این اظهارات اخیرا برمیگردیم، یه درجه زیادیش همون شباهت رو داره. از مردم میخواد صبر کنید، بهش وقت بدین. مهم نیست غذا ندارین، نون ندارین، آب ندارین، مهم نیست که وضعیتمون خرابه، مهم نیست که اقتصادمون بلوم نیست، چه همه اینا رو فراموش کنیم، به ما وقت بدین تا شاید ما یه دوره‌ای بعد بتونیم یه کاری بکنیم. تشبیه کردن این داستان به یه ساختمون تعیین کنندهش نیست. تعیین کنندهش اونجاییست که صحبت میکنه، میگه 8 سال پدر مادر اومده، 8 سال همه چیزمون به هم ریخته بوده، چون که میدونه میزان انزجار مردم تو اون دوره چقدر بود از شرایط اقتصادی که در مقابلشون بود، شرایط سیاسی که در مقابلشون بود. و در پاسخ به این صحبت روحانی که خب بالاخره وقت بدیم ما دوباره اینا رو بسازیم، و وقتی همش رو ساختن بعد نفر بعدی بیاد دوباره اونم بگه قبلی به درد نمیخورد. یعنی میخوام بگم یه بخشی از صحبتش تشویق کردن و دوباره گفتن همون صحبت قدیمیه که ما وقت میخوایم، هنوز به ما باید زمان بدید، هنوز دندون رو جگر بذارید، اجازه بدیم ما سر کار بیم، اجازه بدیم معلوم بشه چیه. یه بخش زیادی از صحبت در رابطه با همین اینه. نکته ای که علاوه بر این تو این دوره معلوم شده اینی که اون چیزی که با ماه عسلی که قرار بود بیاد، روحانی بیاد و فوری همه چیز انجام بشه، دارن همه به اینه میبینن که این اتفاق نیفتاده. فاکتورهای دیگه ای عمل کردن، از رابطه با قول خودشون روابط بین المللیشون با دولتهای دیگه یه بخشی از داستان، اختلافات و ملاحظات درونی جناح های متفاوت خود جمهوری اسلامی که دوره‌ای گذشته بودنش کنار تا بتونن این پروسه رو ببرن جلو، یه بخش دیگه از این داستانه. یعنی این فاکتور هم توش 100% تاثیر داره. ولی نکته اصلی که این پیام روحانی داره یک چیزه، و اونم اینی که هنوز اگر که مشکلات هست تقصیر ما نیست، تقصیر قبلیه، و چون که قبلی هم الان شما ازش بدتون میاد، ما هم ازش بدمون میومد، برای همین این وقت به ما بدیم ما دوباره بتونیم همیشه سر جا بزنیم. یعنی یک روحیه انتظار و تشویق به انتظار بیشتر رو داره سعی میکنه که دوباره گویی بکنه و دوباره به عنوان دلیلی که تا به حال شرایط خیلی بهتر نشده رو معرفی کنه. فکر کنم این فاکتور اصلی است که توی این صحبت روحانی میشه دید.
دوره قبل اگه یادتون باشه احمدی نژاد در مورد اقتصاد وارداتی استدلالش این بود که نفع مردم زحمتکش در اینه که ما بتونیم خودمون رو در سطح بازار جهانی منطبق بکنیم. در دوره حاضر ما سیاست اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای مطرحه که در این راستا فرمانده سپاه هم گفته که بسیج میتونه به دولت کمک کنه، ولی دولت باید این مسئله رو از ما بخواد و علاوه بر این دولت باید بعضی زمینه ها رو فراهم کنه. امان این سیاست چقدر عملیه؟ تفاوتش با سیاست دوره قبل در چیه؟
خود خامنه ای که صحبت کرده به نوعی احسان کرده که این صحبتی که در رابطه با اقتصاد مقاومتی میکنه به صحبت جدیدی نیست، اشاره داشته به اینی که این صحبت رو قبلا هم داشته و گفته، الان ابلاغیش روی 3 هفته است که بیشتر تقریبا فرستاده ارسال کرده و جلسه دومی براش. بزنین اینا رو چند تا از هم جدا بکنیم، یکی در رابطه با رابطه بسیج با این بس و خواستش از دولت که بیاین از ما درخواست بکنید، این یه مقدار زیادی روابط درونی جناح‌های متفاوت جمهوری اسلامیه که هر کدومشون به اون یکی با یه امتیازی به قول معروفی کاری انجام میدن و اون تیکهش که داره صحبت میکنه در رابطه با خواستی که از دولت داشته باشه از اونا کاملا توی اون دعواهای جناحیشونه و ربط مشخصی به خود اون اقتصاد موقتی نداره. تا اونجایی که به بحث معینی در رابطه با همون اون هست، اونم مشخصی که خامنه ای بهش اشاره کرد که فساد وجود داره، آدمایی هستن که مشکل درست میگن بریز و به پاش هست، یه مقداری از اینو بسیج گفته که من در این سطح حتما میتونم کمک کنم و پیدا کردن آدمایی که شروع میکنن به یه نوعی سوء استفاده بکنن به قول خودشون اینا رو برده و کل کمکی که داره میگه در این جهته. اما تا اونجا که به خود اقتصاد مقاومتی برمیگرده، ریشه این بحث یه ذره قدیمی تره. یه تصویری که هست، اولا مقاومت معمولا در مقابل یه چیزیه و اون تصویری که اینجا داره داده میشه داستان دوره، حتی میشه گفت به نحوی دوره جنگ ایران و عراق و یه دوره کوتاهی بعد از اون بود که صحبت از این میشد که ما چگونه مطمئن بشیم، لاحق صحبت درون جمهوری اسلامی بود، چگونه مطمئن بشیم که ما میتونیم در این دوره های متفاوت بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که اقتصادی به قول خودشون میگفتن خودکفا، اقتصاد قابل اتکا داشته باشیم. خامنه‌ای هم تو همین صحبتش همین رو اشاره داره که میگه که ما باید بتونیم دراز مدت بتونیم شرایط اقتصادیمون رو فراهم کنیم، ولی وقتی که شما این دو تا زمان رو مقایسه میکنید به دو تا بچه متفاوت میرسید. توی دوره‌ای که بعد از جنگ ایران رو ولی اون پروسه بود، آخرش جام زهری رو نوشیدن و به قول خودشون از روی شکستی مجبور شدن یه اقتصادی رو پیشنهاد کنن، تو این دوره دارن از روی پیروزی دارن اینو مطرح میکنن و این یه نکته تفاوتیش هستش و اون دوره با قلقم کردن و اعدامهای گوناگون و وسیع شروع کردن این سیاست بردن جلو، الان دارن به ظاهر کاملا آروم و خیلی متمدنانه و جلسه گذاشتن و توضیح دادن دارن انجامش میدن. میخوام بگم این تشبیه رو دارن سعی میکنن تو ذهن آدما بیارن، ولی به طور واقعی این گرد و غبارش اگه بزنیم کنار، کنه مسئله ای که داره در رابطه با همین اقتصاد مقاومتی مطرح میشه یه نکته است و اونم اینه که ما بتونیم شرایط اقتصادی رو طوری بکنیم که تولید رو ببریم بالا، بتونیم امکانات تولید رو ببریم بالاتر، هر چقدر بیشتر و بیشتر مطمئن بشیم که میتونیم شرایط اقتصادی و رونق اقتصادی رو با این وجه بتونیم معرفی کنیم و بیشتر بتونیم به همه دنیا نشون بدیم. این اون تیکشه که ثابته، چه توی خاصی که بانک جهانی داشت در رابطه با ایران و یا حتی الان مذاکرات اخیرشون با اروپا داره نشون میده که میگن که به میزان زیادی ما میخوایم شرایطی که توی ایران هست، شرایط اقتصادی و شرایط امنیت سرمایه از یک طرف، ولی کار ارزان و تثبیت شدن اونو بتونین شماها قولشو بدین، لاقل به جمهوری اسلامی ازش اینو میخوان. این اون تصویری است که این بحث اقتصاد مقاومتی الان داره سعی میکنه نشون بده، تولید وسیع، وجود شرایط کاری که بتونه کارگر توی محیط کاملا امن نظر سرمایه کار بکنه و بتونه به میزان زیادی تولید رو ببره بالاتر و خرج تولید به معنی که اونجایی که به دستمزد کارگر برمیگره به حداقل برسه، ارزون شدن نیروی کار به این اعتبار محور اصلی این هست. شما اگه فکر بکنین یه لحظه وقتی میگم مقاومت، مقاومت در برابر چی، اون وقت این تصویر معلوم میشه خیلی زیاد چیه. قراره که طبق مذاکرات اخیری که داشتن که خودشون میگن که قرار رابطه‌مون با جامعه بین‌المللی یا اسم رمز وضع شدن به رابطه جهانی سرمایه گسترش پیدا کنه، در مورد این که مقاومتی نیست، دارن صحبت میکنن از اینی که ما بتونیم هر چقدر بیشتر و بیشتر تولیداتمون رو بکنیم و تولیداتمون رو بتونیم به بازار عرضه کنیم. تا اینجاش هم کش مخالفتی توی جاهای متفاوت دنیا نمیده، برای همین معلوم میشه مقدار مقاومت در مقابل چیست. معلوم میشه وقتی که نگاه میکنیم مقاومت در مقابل یه اعتراض معینی است که تصویری است که تو جامعه الان هست. توی جامعه ایران بعد از اینکه روحانی به سر کار اومد، بعضی که قولهایی که دادن گفتن ما میریم مسئله تحریم ها رو حل میکنیم، ما رابطمون رو درست میکنیم، مشکل جنگ از جلوی چشم جامعه به عنوان یه عامل فشار زودرس رفت کنار، یه تصویری تو کل جامعه به وجود اومد و اونم این بودش که بالاخره پس یه چراغی در پایان این تونل راه هست، داره شرایط بهتر میشه. و وقتی که به محضی که این تصویری که شرایط داره بهتر میشه میاد جلوی روی آدم، خب انتظاراتش میره بالا، توقعاتش میره بالا. توقعات بالاتر به معنای نوع اعتراض متفاوته، به معنای خواست بالا رفتن سطح دستمزد و سطح زندگیه، به معنای اعتراض کردن به دولت برای بی‌حقوقیه. اینا تصویری است که جامعه ایران در از این 9-10 ماه اخیر داشته. و اگه نگاه بکنیم مبارزاتی که تو این دوره شده، مبارزات کارگری و مبارزات متفاوتی که در سطح جامعه انجام داده، این رشد داشته. مقاومت به معنی مقاومت در مقابل اونه، مقاومت در مقابل این تصویری که اوضاع داره بهتر میشه، چه سهم ما باید بره بالاتر، چه وضع طبقه با طبقه کارگر مشخصا باید بره بالاتر و به تبع اون باید یک سری امکانات سیاسی فراختر، بازتر، گشایش سیاسی. اینا تمام انتظاراتی است که جامعه در مقابل خودش داره و حتی روحانی رو با این میسنجه و میگه ما اصلا تموم شد دیگه، بالاخره اگر رو کاری بکنید تا حالا میکردید. این اعتراض رو وقتی مقابل خودتون بذارین، اون وقت معلوم میشه مقاومت در مقابل چیست.
اتفاقا
مقاومت در مقابل این اعتراضه.
ببینید بخشی از ژورنالیسم چه در پوزیسیون و چه توی اپوزیسیون رسمی تو جامعه ایران خیلی رک و پوست کنده امروز، میگن که دستمزد کارگر در اینا بالاست و به همین دلیل این میتونه مانعی باشه سر راه عملی شدن طرح اقتصاد مقاومتی. بنابراین اگه دستمزد کارگر، سطح دستمزد کارگر رو پایین بیارید، اقتصاد راه میفته. در این مورد نظرتون چیه؟
دقیقا همین است که شما دارید میگید. ببینید موقعی که نگاه میکنید میگه که به شرایط بهبود، تمام شرایط بهبود رو مترادف میکنن با بهبود شرایط اقتصادی. الان آمارای اخیر نشون میدن که لاقل تو همین این دوره اخیر اون رشد منفی که میگفتن در رابطه با اقتصاد ایران میزانش به چندین برابر کمتر شده و میگن که این فاکتور و عواملی هستن که نشون میدن که داره اوضاع بهتر میشه. این تصویر در مقابل کل جامعه هست و میگن که ما چیکار بکنیم در مقابل این. از نظر یه انسان، از نظر یه آدمی که بگم ریگی تو کفشش نداره، یه کسی که به خود انسان و جامعه نگاه میکنه، وقتی میگن اقتصاد بهتر بشه، وقتی میگن بهبود شرایط به وجود بیاد، به معنای بهبود شرایط زندگیش میبینه. موقعی که از زاویه سرمایه‌دار تو ایران نگاه میکنه و جامعه سرمایه‌دار دولت حاکمش نگاه میکنید، به واسه که میگن اقتصاد بهبود پیدا کنه، منظورش اینه که سوداوری به اون درجه بره بالاتر و به همون اندازه سهم تولید کننده اون نعمت و اون ثروت از کل اون ثروت بیاد پایین‌تر. و تنها راهی که اینو میتونن عملی بکنن به این معناست که با کارگرا با حقوق ارزون استخدام کنن. بی حقوقی کامل از یک طرف، ولی ارزون بودن نیروی کار این شرط اصلیشه. و وقتی اینجا نگاه بکنید معلوم میشه ارزون شدن نیروی کار مترادف با اینه که هر چقدر بیشتر و بیشتر کارگری ایرانی که داره کار میکنه اونجا، هر کارگری تو ایران داره کار میکنه، باید دستمزدش بیاد پایینتر، سهم خواهیش کمتر بشه، اجازه بده رشدش به معنای تولید سود و ارزش اضافه بره بالاتر. و اینو مترادف میکنن با بهبود اقتصادی. برای همین هم هست که ژورنالیست ها میگن اگر که ایران میخواد بیاد و سرمایه گذاری توش بشه، خب طبیعتاً باید رقابتش با بازارهای دیگری مثل بازار هندوستان، بازار چین، بازار تایوان با غیره نشون بده. چرا ما بیایم اونجا سرمایه گذاری کنیم؟ چه چیزی به ما میدید؟ نیروی کار ارزان بهمون میدید؟ امنیت سرمایه بهمون میدید؟ خب اینا خیلیشون جای دیگه هست. شما که کارگر ماهر اینکه تو ایران داره کار میکنه رو با حقوق بسیار پایین و ارزون بتونید نیروی کارشو بخرید، و همون اندازه سوداوری سرمایه میره بالاتر. برای همین این کل میدیای حلقه به گوشه به قول معروف، کل این سیستم همش همین تصویرش اینه، میگه اگه دستمزدها برن بالاتر، و منظور از بالا رفتن مطلق نیست، منظور نسبی هستش، اگه این دستمزدها همینجور هی برن بالاتر، به همون اندازه میزان تولید ارزش اضافه‌ای که دست سرمایه میتونه بیاد کمتر میشه نسبتش. و میگن اگه اینجوری باشه خب چرا بیایم تو ایران سرمایه گذاری کنیم؟ خب بالاخره جاهای دیگه هم هست. و معیار سنجششون از بهبود دقیقا همین نکته است که برای چقدر میزان سرمایه، چه میزان نیروی کار میشه به کار گرفت و چقدر میشه ارزش افزایی کرد. کل این میدیام برای همین درست معیار ارزش نیروی کار میره به حقوق نگاه و دستمزد نگاه میکنه و همین هم به همون اندازه مهم میشه برای دولت که شروع میکنه تمام دستگاهاشو به کار میندازه که معلوم بکنه دستمزد چقدر باشه، حداقلش رو چقدر بگن، چگونه بتونن حد بیارن پایینتر و پایینتر و بتونن توی یه شرایطی کاری بکنن که نیروی کار اونقدر ارزون باشه که بتونن ارزش اضافه فوق العاده بالایی بده و ایرانو قابل سرمایه گذاری کنه. امنیت و حفاظت سرمایه رو مسدود میکنن، به کاملا وصلش میکنن به همین این مسئله نیروی کار ارزان.
اجازه بدین اینجا یه استراحت کوتاهی بدیم، برنامه رو تا چند لحظه دیگه ادامه بدیم.
رادیو نینا، صدای آزاد خواهی، صدای برابری طلبی.
این سوال رو شاید در مقابل شما قرار بدن که اگه فردا حکومت در دست شما یا طبقه کارگر به نفعی قرار بگیره، اون وقت دیگه نمیتونین به فکر خودکفایی صنایع و استقلال تولیدات کشاورزی و همه صنایعی که میتونن به نحوی استقلال رو حفظ کنن بی تفاوت باشین. یا به یه نحو دیگه اگه سوال بکنم، میگن که مگه خود لنین هم این کار رو نکرد تو دور خودش؟
ببینید این سوال بستگی داره که به چه نحوی مطرح میشه. اجازه بدید از یه جنبه دیگهش من شروع کنم. تا اونجایی که به یه اقتصاد توی کل زمین کشورهای متفاوت منظورمه نگاه میکنیم، توی قرن 21 یه اقتصادی جزیره‌ای که به هیچ جا وصل نیست و به هیچی مربوط نیست خواب و خیاله. هیچ جا تو هیچ جای دنیا شما نمیتونید پیدا کنید که یه حلقه ای از یه زنجیره بزرگی به تنهایی بتونه عمل کنه و بتونه هر کاری دلش بخواد انجام بده. این غیر واقعیه. این تصویری که یه اقتصاد خودکفا داریم ما تو هیچ جای دنیا ما نداریم. نه تو چین شما اقتصاد خودکفا دارین، نه تو هندوستان دارین، نه تو برزیل دارین، نه تو انگلیس دارین، نه تو آمریکا. تو تمام دنیا اقتصاد دنیا کاملا به هم وصله. اینا وقتی صحبت از خودکفایی میکنن و منظورشون تو عرصه‌های معینیه، بخش‌های متفاوتی هستن از سرمایه تو جاهای متفاوت سعی کردن که این خودکفایی رو به معنای زمانی بذارن که اگه جنگی در گرفت بینشون بین نیروهای امپریالیستی بتونن حداقلی رو تامین بکنن، به خصوص تو بخش تولید غذا و کشاورزی که نتیجهش توی انواع اقسام قوانین بین‌المللی که خودشون ساختن سر اینکه بتونن بازارهای تولیدات کشاورزی و غذایی رو بتونن طوری ترتیب بدن که اگر که وقت مثلا جنگی در بگیره بین فرض کنید اروپا و چین، اگه همچین اتفاقی میافتاد بتونن خودکفایی، این بحثه بعد از جنگ جهانی دوم، به این اعتبار خودکفایی رو تو این عرصه ها میگفتن. امروز میبینیم بسیاری از اونا به معنی این شده که دولت ها سوبسید میدن که بتونن اینا رو توی اروپا به خصوص بتونن تولید کنن و بتونن بازار خودشون رو نگه دارن و قوانینی بیارن که اون واردات جلوش بگیرن. این یه بخش از خودکفایی به این اعتبار میگن. تا اونجایی که به ایران برمیگرده، یک لحظه تصور کنید که هیچ چیزی از خارج وارد نشه، به طور کامل هیچ چیزی وارد نشه، هیچ چیزی از ایران به بیرون نره و بگن خود اقتصاد کشور ایران میگرده. این هم چیز غیر ممکنه. بالاخره کشورها با هم در رابطه هستن. چیزی که لاغل میگم برمیگرده به دولت‌ها سنجیدن و قرار گرفتن توی این پروسه است. توی رابطه جهانی سرمایه کشورهای متروپول و کشورهای غیر متروپول این رابطه رو براشون به عنوان تنظیم نوع نیروی کار و تقسیم کار انجام گرفته. صحبت قدیمیه که فرض کنید قراره یک جایی توی یه چیزی خوبه اونجا رو انجام بده، مثلا برزیل از قهوه‌شو بیاره یه چیزی بیاره، فرض کنید نمیدونم برنج از تایلند بیارن، کامپیوتر مثلا از فلانجا بیارن، و یا مثلا فرض کنید یه بخشی از تولیدات کشاورزی رو از فلان کشور بیارن. یعنی تقسیمات بین‌المللی انجام شده و توی این تقسیمات بین‌المللی این الان داده جامعه هاست. ولی فراتر از این وقتی که به دولتی برمیگرده که فرض کنید مثل دولت کارگری بیاد در ایران، اونم نمیتونه که تمام مرزشو بنده بگه من با خارج نه رابطه‌ای دارم نه خارج با من رابطه داره. به طور واقعی قبل از این که بخواد این تصویر اقتصادی رو بگیره یه تصویر سیاسی باید وجود داشته باشه. شما تصویر سیاسی رو در نظر بگیرید که کشور دور خودش حصار کشیده باشه و در مقابل کل کشورهای دنیا و روابط با اونا از نظر سیاسی بتونه کاملا خودکفا از همه چیز وایساده باشه، از نظر اقتصادی هم همینجور. میخوام بگم اینا ربطای خیلی واقعی دارن. هر دولتی که بیاد سر کار تو ایران، دولت کارگری هم که بیاد سر کار، بالاخره باید یه تنظیماتی رو با کشورهای دیگه برقرار کنه. صحبت بر سر اینه، آیا این تنظیمات به این معناست که ما باید قبول بکنیم که اساس این تنظیمات تقسیم کارم مثل قدیمه، مثل دوره سرمایه‌داریه به این اعتبار؟ این جواب کارگر میشه به این نه، جواب کمونیست به این میشه نه. اگه دولت کارگری، دولت کمونیستی فردای انقلاب سوسیالیستی سر کار ایران بیاد، اولین کاری که میکنه کار مزدی رو از بین میبره. قرار نیستش که ما مترادف بدونیم، برخلاف تصویری که تمام میدیا و سخنگوان و اقتصاددانان متفاوت سرمایه دارن میگن، هر موقع صحبت از اقتصاد میکنن، هر موقع صحبت از رشد اقتصادی میکنن، مترادف میبینن با بدبختی یه دادن و کم بودن سهم اون از اون. شما اگه کارمزدی رو از بین ببرید، میتونه شکوفایی اقتصادی باشه، میتونه بهبود زندگی باشه، بدون اینکه مترادف باشه با استثمار شدید، بدون اینکه مترادف باشه با بدبختی بخش وسیعی از جامعه و یه اقلیتی رو فربهتر بکنه که تازه کار نمیکنه. بورژوازی و سرمایه‌دار کار نمیکنه، کارگری که داره کار میکنه و تولید میکنه اونا کار نمیکنه، اونا دارن من دسترنج اونا رو، یه بخش از اون ارزشی که تولید میشه رو برمی‌دارن میزنن جیب خودشون. برای همین ما میگیم اولین کاری که دولت کارگری بیا سر کار بکنه، میگه من کار مزدی رو برمی‌دارم. برداشتن کار مزدی و استفاده از نعمات جامعه باعث شکوفایی اقتصاد و بهبود اقتصاد میشه. سوسیالیسم مترادف با بدبختی نیست، برخلاف تصویر چینی که انگار فقر رو میرفتن سازمان میدادن، در حقیقت برعکسشه. شما اگر مردم به طور واقعی و تولید کنندگان بتونن در قدرت باشن، مجبور نیستن نظامی بین خودشون برقرار کنن که تو اون نظام قرار باشه یکی هی بدبختر بشه، یکی فربهتر بشه. این تصویر سرمایه‌داران است. چرا من و شما نمیتونیم با هم دیگه بیایم یه جایی با هم دیگه بشینیم، با هم کار بکنیم، تولید بکنیم و بعد نتیجه اون تولید هر دومون وضعمون بهتر بشه؟ چرا قراره فقط وضع یکیمون بهتر بشه و اون یکی اقلیت بسیار ناچیزی تو جامعه باشه و اون یکی دیگه که قرار استثمار بشه اکثریت جامعه رو بشه؟ دولت کارگری میتونه سر کار بیاد. مشکلی در رابطه با اینی که کار مزدی رو ورداره نیست، میتونه اون راحت کار مزدی رو از سر کار برداره، اقتصاد هم بهبود پیدا کنه و روابط خودش هم با کشورهای دیگه برقرار کنه. اینا دو همدیگه در تناقض نیستن. در دوره بعد از انقلاب اکتبر هم اینجوری نشد. اون تصویری که میخواد مترادف کنه بگه اقتصاد در جامعه سرمایه‌داری فقط از قرار بهتر بشه، دروغ محض. لاقل یه قرن خورده ی آدم ها دارن میبینن بهبود شرایط اقتصادی مترادف با زندگی بهتر به معنای واقعی کلمه، انسانی تر بخش وسیعی از جامعه نبوده و استثمار برای اون اومده، یه بخش دیگری بوده که تونسته تمام نعمات جامعه رو استفاده بکنه. مرگ و میری که امروز هست، مقایسهش بکنیم با مرگ و میری که در اوایل قرن بوده، خیلی راحت میتونیم ببینیم میزان از بین رفتن آدمو که همین امروز در عرض هر چند ثانیه که صحبت میکنیم ما، یه بچه میمیره توی یه جای آفریقا و دنیای کثیفی که سرمایه گذاشته جلوش و از اون مساوات نشون میده. این تصویر غیر واقعی سوسیالیسم و کارگر اگه سر کار باشه به طور واقعی میتونه شرایط زندگی رو به مراتب بهتر از امروز بکنه، شکوفایی اقتصادی وفور وسیع تر رو بتونه به وجود بیاره، بدون اینکه مترادف باشه با بدبختی عده آدم دیگه.
در کل تصویری که شما میدین در مقابل تصویر بخش بزرگتری از اپوزیسیون قرار میگیره، اینی که جمهوری اسلامی در بحران به سر میبره، یعنی منظورم اینه که تصویر این اپوزیسیونه، در حال انفجار، در حال ریزشه و در کشمکشی که امروز و فردا میمونه یا نمیمونه. این یه تصویر عمومیه که این اپوزیسیون از خودش بیرون میده، یعنی بخش بزرگی از اپوزیسیون امروز. ولی شما یه تصویر دیگه میدین، میگین که بورژوازی هست، داره کارشو میکنه، خصوصی سازی میکنه، استثمارشو میکنه، جامعه رو داره میگردونه به این وضع. و میخوام ببینم آیا متوجه این سیاه‌سفید بودن توضیحی که شما میدین و توضیح عمومی که این اپوزیسیون میده هستین؟
ببینید، یه تصویری که همین این اپوزیسیون میخواد بده، یه بخشش غیر واقعیه. غیر واقعی به این خاطر که شما نمیتونین هی مرتب همیشه فکر کنین که جامعه ای که صحبت از بحران درش میکنن و این بحران به معنی کامل کلمه به همه عرصه‌ها میکشن، تصویر واقعی باشه. جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. طبقات اصلی جامعه مثل همه جای دنیای سرمایه‌داری، طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار، این دوتا در مقابل همدیگه، کشمکششون روزمره است، بالا پایین داره، افت و خیزای خودشو داره، ولی کشمکش روزمره است. کل این مبارزه هر روز است و هر لحظه داره ادامه پیدا میکنه و پروسش قطع نشده. توی دوره‌هایی میشه یه دولت‌هایی و یا یه طبقه‌ای که سر کار هستش اون دچار مشکل میشه، اون دوره‌ها هستن، طبیعی هم هستن، تو ایران هم هستن. جمهوری اسلامی به معنای دولت، دولت سرمایداریه. آیا این به این معناست که چون سرمایداریه پس بی بحرانه؟ نخه، مثل همه کشورهای سرمایداری بحرانهای خودش رو سرمایه داره. اینکه جمهوری اسلامی تو خودش کشمکش و دعوا نداره، این هم غیر واقعیه. مثل تمام کشورهای دیگه این کشمکش ها رو شما میبینید. نکته ای که هست اینه که یه تصویری که میخواد بزرگ شما میگه که جمهوری اسلامی الان داره میفته، کاری که داره در مقابل شما میکنه میگه که نگاه کنید این دولت به معنای دولت شما رو میذاره در مقابلش، نه به عنوان یه طبقه. کار کارگر مبارز، کار کارگر کمونیست اینه که این روابط رو برگردونه، سرنگون کنه. برای سرنگون کردن این اولین کاری که باید بکنید که دشمنتون رو ببینید، واقعیتش رو ببینید و بدونید هست. جمهوری اسلامی دولت سرمایه است. برای همین جناهای متفاوت سرمایه هم توش دارن نمایندگی میشن. این جناها با همدیگه دعوا دارن، در نتیجه دعواشون شما به شکل متفاوت میبینید. آیا این هر روز به معنای حل اختلاف اینا به معنای افتادن جمهوری اسلامیه؟ در حال حاضر نه. دعواهای جناهی وجود داره، هنوز هم وجود داره، حتی تو این دوره مؤصلشون هم وجود داشت و ادامه داره. چیزی که ما باید بگیم اینه که افتادن جمهوری اسلامی به معنای یکی از مسائل، راهش اینه که شما اول به رسمیتش بشناسید، بدونید هست، به عنوان سرمایه به رسمیتش بشناسید و در مقابل اون چیزی رو داشته باشید که بتونه اون روابط رو سرنگون کنه. برای اون شما مجبورید به همون اندازه‌ای که سرمایه خودش متشکل میدونه کارگر متشکل باشه، به همون اندازه که اون حزبیت داره کارگر باید حزب خودش داشته باشه و انواع اقسام احزاب خودش داشته باشه و بتونه ابراز وجودش رو در نظر سیاسی در سطح جامعه بکنه. اگر اینا رو نداشته باشه، افتادن جمهوری اسلامی به طور واقعی در خودش هیچی به شما نمیده و نمیفته. بالاخره هر دولتی رو یه کسی باید بندازه، دولت‌ها خودشون نمیافتن، باید یکی بندازتشون. اون کسی که میندازتش باید آماده باشه. اگر آماده نباشه نمیفته. تصویری که میگه این دولت هی داره میفته، میگه شما لازم نیست آمادگی به وجود بیارین، خودش داره میفته. جبر تاریخ هست، بالاخره یه موقعی سرمایه‌داری هم میاد از بین میره. این نه تنها غیر علمیه، غیر مارکسیستیه، غیر واقعیه. هر کسی تو ایران باشه امروز میبینه که جمهوری اسلامی همینجوری یفه نمیره، خودش یفه بیفته زمین. جمهوری اسلامی رو باید یکی بندازه. یه دفعه به ما میگفتن غرب بندازتش، جنگ بندازتش، آمریکا بندازتش. ما میگیم که تمام اون تصویر طبقه کارگر رو عقب میبره، جامعه رو عقب میبره. حالا که اون تصویر کم رفته کنارتر، جنگ و سرنگونی به معنای بمباران رژیم چنجر بیرون به اون معنی تو دستور غرب هم حتی نیست، در حال حاضر بهترین زمان، بهترین فرصت برای اینکه کارگر بتونه متشکل بشه و خودش به نیرو خودش بتونه بندازه و جمهوری اسلامی از سرش برداره.
امان کفا، خسته نباشید. به انتهای برنامه امروز میرسیم. تا برنامه دیگه، اوقات خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه ای از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب، با اینا زمستون و سر